الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا ألقي عليها أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مغترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. عزیز مبارک سروران معظم و هزار گران قدر سخنور، آیات بینات سوره مبارک زخرف می باشد. همان گونه که استحضار دارید در بحث گذشته به این فراز از آیات شریف رسیدیم که خداوند سبحان به لحاظ آن که بر شخصیت پیغمبر مکرم اسلام پاره ای از مردم اعتراضاتی دارند، به اعتراض اونها به پیغمبر دائر مدار این بحث است که رسول خدای انسانی است که از جهت اجتماعی موقعیت اقتصادی ندارد. یه انسانی است که به ظاهر فقیر است، لا مال له. یه انسانی است که ریاست ندارد، سن زیادی هم ندارد. یعنی اون معیارهایی که به هر حال پاره ای از تشخصهای اجتماعی رو تشخیص میدهد، تشکیل میدهد، در پیغمبر مکرم اسلام جمع نشده است. لذا پیشنهاد دادن و کسان دیگری رو کاندید کردن به عنوان رسول و پیغمبر. چه می شود که ولید ابن مغیره باشد، عروه ابن مسعود ثقفی باشد، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا این دو نفر نباشند؟ خب پاسخ مطالب رو گفتیم. محضر مبارک عزیزان، و اینکه مبنا و ملاک در امر رسالت چیز شما فهم نمی کنید و این مطالب رو خداوند سبحان یک به یک مطرح فرمود. در بین اون توصیه چنگ زدن به ذکر مستحکم به قرآن کریم به عنوان راه نجات و سعادت و تجلی صراط مستقیم برای پیغمبر مطرح شد. چون زمینه این طور بود، لذا مناسب بود که به مشابهی از انبیاء الهی که شرایط پیغمبر رو دارد و دشمنان اون هم همین فکرها و همین خصوصیات رو دارن، تمثیلی زده شود، مثالی گفته شود تا حقیقت نبوی و وجود مقدس پیغمبر به عنوان یه استمرار دهنده و ختم کننده سلسله نبوت بهتر روشن و مشخص شود. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا الى فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین. که دیشب در این باب خدمت عزیزان مطالب رو بازگو کردیم. تا اینجا رسید که فنادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر. هنگامی که حضرت موسی پاره از آیات و معجزات خودشون رو ارائه فرمودند، یه عقب نشینی اجمالی فرعون و کسانش انجام دادند. اما باز بعد از این که یک گشایشی برای اینها ایجاد شد، نغمه ها و نعره های مستانه اینها باز مجدد برخاست. فنادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر. میبینید قرآن همون رو مطرح میکند. آنچه تکیهگاه فرعون است در برخورد با موسی کریم، تکیه بر ملک مصر است. این همون اتاق ظاهری و همون سرمایه های مادی رو به رخ مردم مصر می کشد و این رو وجه برتری خودش بر موسی می داند. ما ملک مصر داریم، اما در ادامه آیه که بحث این شب سر می کنم. و هذه الانهار تجری من تحتی، این رودها که می بینید به هر حال نیل و امثال نیل به فرمان من است، در اختیار من است، این ها زیر امر ماست. ام انا خیرون من هازن لذی هو مهین، آیا من بهترم یا این کسی که مهین است، یعنی حقارت دارد، مهانت به معنای حقارت است. ولا یکاد و یبین فلولا القی علیه اسفرتون من ذهب. تا اینجا بازگو کردیم خدمت عزیزان. فرمود ولا یکاد و یبین، این موسی که آمده از سخن میگوید این نمیتواند درست مطلبش بگوید و مقصودش بازگو کند. میدانید پیرامون از موسی یه جمله وجود دارد، یه بحثی هست. حالا مفسرین در اینجا مطالب دارن، سخنانی دارن، گفتگوهایی دارن، جرح و نقدهایی دارن. در جمله بس مطرح شده است که جناب موسی وقتی که دعا می کرد که خدای من نمیتوانم بدون مایه به سوی مصر برمن و نیاز به امداد تو دارم، اولین چیزهایی که از خداوند خواست آن بود که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی. خدای از تو می خواهم که رب اشرح لی صدری، از تو می خواهم که سینه سینا به من بدهی. کار بزرگ سینه بزرگ می خواهد، تحمل بزرگ می خواهد. آولت و رعاست سعت و سعد، اگر کسی می خواهد رئیس بشه باید خیلی سینه سینایی داشته باشد، باید فوشها رو تحمل کند، ناسزه ها رو تحمل کند، مرگ ها رو بشنود، درود ها رو بشنود، از جا به در نرود. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. خدایا کار رو تو برام آسان کن، کار بزرگی است. به ما گفته ای اصحاب الى فرعون نهوز اقا، ما یکنه با این چوب دستی که دستمون داریم میگویی برو به سوی مصر، او طغیان کرده از فرعون، ما کجا برمیم؟ خدا یسر لی امری، اما کار رو تو آسان میکنی و کوچک میکنی در نظر من. سوم وحل العقدة من لسانی، خدایا این عقده و جره رو از زبان موسی بردار، از زبان من بردار. حالا این عقده ای که من زمان موسی ذکر کردم اینجا افسانه و داستان فراوان است. زمانی که بحث موسی میکردیم مفصل اونجا در سوره طه گفتیم، در شعرا گفتیم، این بحث مفصل مطرح کردیم، اجمالش عرض میکنم که مورد کلام باشد و رد شویم. حالا این داستانی که نقل میشود که در کودکی به هر حال مثلا یه زمان این جناب موسی چنگی زد و محاسن فرعون رو گرفت کشید و بعد فرعون عصبانی شد، غضبناک شد که این بچه از الان به اصطلاح ما تعرض کرده است و به امر خداوند سبحان جناب موسی دستی برد و اخگری از درون این منقل آتش برداشت درون دهانش گذاشت. تا که این صحنه رو فرعون دید آروم شد که این خب از باب نادانی این کار رو کرده است که محاسن ما گرفته است و کشیده است به ما مشتی داره مثلا فرض بفرمون، این چینه چیزی نیست به لحاظ این که آتش درون دهان خودش گذاشت. سریعا آتش رو برون آوردند اما زبان موسی از آنجا دچار لکنت شد، الکن شد. موسی یک چنین افسانه‌ای رو نقل می‌کنند که هیچ اصالت و ریشه‌ای ندارد. به لحاظ این که می‌دانید انبیاء الهی عزیزان عوار ندارند، عوار یعنی عیب، در علم کلام بحث میشه نبی هرگز نمیتونه عیب داشته باشه ولو عیب ظاهری، چون موجب میشه که انسان‌ها ازش نفار حاصل می‌کنند، فاصله می‌گیرند. انبیاء جهت ظاهری زیباترین انسان‌ها بودند، اینها موشون، چشمشون، صورتشون، زلفشون، نگاهشون، رنگ پوستشون در قوم خودشون زیباترین افراد بودند. اینها جمال ظاهری را با کمال معنوی قلیل کرده بودند که جاذبه ظاهری هم داشته باشند این بزرگ مردان الهی. نگاه کنید خداوند وقتی بحث طالوت رو مطرح میکنه و زاده رو بستتن فالعلم و الجسم، اینو در سوره بقره گفتیم، خدا میگوید به این مرد ما فزونی دادیم در علم و در جسم. هم خدا علمش زیاد کرد هم هیکلش، هم خداوند به او تیپ و اندام جالب و زیبا داد و هم علم وافر و فراوان داد. انبیا جاذبه های زیباری زیبا دارند. در اوصاف پیغمبر مکرم اسلام برید نگاه کنید در کتب سیره و تاریخ، وقتی چهره پیغمبر رو می نویسن زبابته رسول الله، موهای پیغمبر رو چگونه توصیف می کنند در تاریخ، زلف رسول خدا چه زلفیست، نگاه پیغمبر، سیمای رحمت للعالمین، رنگ پوست پیغمبر، اون جندمگون بودن و اسمر بودن پیغمبر، اینا همه زیبایی هاییست که به هر حال جمال نبویست، جمال نبویست که در وجود مقدس نبی مکرم اسلام وجود دارد. اون دندانهای پیغمبر سقر مرتل، اینا توصیف دندان پیغمبر است، ام فلج و سقر ام بهی جوهر، اون قصیده معروف کوثریه، بین دندانهای پیغمبر یه مختصری فاصله بود، در اوج زیبایی این دندانها چیده شده منظم با یه کم فاصله که به زیباییش میفزود. انبیا نوعا اینطور بودن، اما زیبا خود موسی از زیباترین افراد قومش بوده. اینا نقص نداشتن، جناب موسی نقص زبانی ندارن، این بحث دیگه نیست. اون که میگوید وحل العقدة من لسانی، شاید در آیات دیگر خود موسی روشنش کرده است، فلهم علی ذنب، خدایا من در نزد مردم مصر و در نظام فرعون و در حکومت فرعونی حکم بازداشت صادر شده است. من وقتی برم اونجا صحبت کنم، منو به عنوان کسی میدانن که پرونده قتل داره در مصر، لذا من توان سخن گفتن به ظاهر ندارم، زبان به حرف من رو اینها ممکنه توجه نکنن و نخرن. وحلل عقدة من لسانی، یک کاری بکنید که این مشکل حل بشه. مشکل چطور حل میشود؟ اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. اگر برادرم هارون بیاید به عنوان سخنگو در کنار من بیستد صحبت کنند، هم اینه که نوعا انسانهای بزرگ اگر کمتر صحبت کنند محترمترن، اینا اگر خیلی صحبت کنند اون وقارشون کم میشه. اگر یه سخنگو داشته باشن، اگر بخوام صحبت کنم اشاره کنم بگو، او صحبت کند به جای آقا، این خیلی وقار و متانت و عشمت بیشتری است. جناب هارون باشد، اتفاقا هارون هم قدرت بیان، حراف، متکلم، بسیار سخنگو و جاذب و شیرین میگوید. قرآن هم تأیید میکند که افصح بوده است هارون، یه فصاحت زیبایی در کلام داشته است. پس اون عقده‌ای که اونجا مطرح میشه که اینجا داره میگه ولا یکاد و یبین، این جناب موسی نمیتواند صحبت کنه، اشاره فرعون به اینه که این زبانش بسته است، پیش ما متهم است، یه اتهام داره، چطور میخواد بیاد اینجا سخن تراکنی کند و سخن بگوید؟ ولا یکاد و یبین، به اینجا برمیگرده. خب فلولا القی علیه اسفرتون من ذهب، این اگر رسول خداست و این اگر فرستاده الهی است، فلولا القی علیه اسفرتون من ذهب، کو مدال‌های طلایی که دارد. کلمه اسفره جمع سوار است، اساور، اساور جمع سوار، کلمه سوار به معنای مدال افتخار، نشانه‌های زرین افتخار. گاه دیدید به این کسانی که مدارج نظامی دارن، گاهی مدال‌های افتخار این چنین داده می‌شود اونهاست. اگر این سفیر خداست، کو این مدال‌های افتخاری که به سینه می‌آویزد؟ او جا اما اهل ملائکه تو مخترمین، یا این که ملائکه این اسکورت کنن همراهش بیاورن که این رسول خداست، این همیشه از در آمده است میگوید اینی رسول رب العالمین. شما شما قبول میکنید این بحث؟ امیر المومنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه اونقدر زیبا این صحنه رو مجسم میکند، امام علی اون صحنه ورود موسی را و تمسخر فرعون رو و شخصیت عظیم و عملکرد موسی را بگذارید. تبلیغاتش رو شروع کرد. خب این ما مصر داریم، چنین داریم، این آقا هم که میبینید با این وضعیت آمده است که هیچ چیز ندارد. این برای کوبیدن موسی. بعد اینجا قرآن یه نکته رو بازگو میکند که من هم مطلب رو میگم، هم بنا دارم که استفاده اخلاقی از این بحث خدمت عزیزان داشته باشیم. فرمود فاستخف قومه فأطاعوه، فرعون فاستخف قومه، استخفاف به مردمش داد، به اینها خفت داد، اینها رو تحقیر کرد، اینها رو پس کرد. فأطاعوه، نتیجه آن شد که مردم هم دنبال فرعون را گرفتن، اطاعتش کردن. فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین، متاسفانه اینها انسانهای فاسقی بودن که پس سر فرعون رو گرفتن و حرکت کردن. کلمه فستخف عزیزان از ماده خفت میاد، خفت به معنای سبکی و پایینی و پستی. قرآن بازگو میکند حربه این که فرعون مسلط بر جامعه شده بود، این بود که افکار جامعه رو در یه سطح پستی نگاه داشته بود، نمیگذاشت اذهان متجلی بشن، نمیگذاشت فکرها باز بشه، یه فضای بسته فکری و پستی رو بر جامعه تنقل میکرد. اینها ذهنشون تو همون سهر فرو رفته است، تو اوهامات و خیالات و خرافات مردم رو نگاه داشته است تا به مقاصد خیش برسد و اینها تبعیتش کنند. این یه حربه ایست که در طول تاریخ همیشه مزوران به کار بردند این حربه رو. اما بنده نقطه اخلاقی رو میخوام اینجا عرض کنم خدمتتون که استفاده جنبی داشته باشین از این بحث. ما دو نکته داریم که این در بحث تربیت هم وجود دارد، هم در خانواده دیده می شود، این هم در مسائل اجتماعی وجود دارد. دو آفت عزیزان همیشه دیده می شود. یه آفت تمجید و تکریم است، تمجید و تکریم. آفت دیگر تخفیف و تحقیر. این دو نقطه مقابل همند. از این دو عامل خیلی جامعه لطمه می خورد و خیلی تربیت ها دچار خلل می شود. من این رو برای که روان تر باشه تو مثال خانوادگی عرض می کنم، بعد این رو تو جامعه هم می تونیم پیادش کنیم. مسئله تمجید و تکریم، نوعاً والدین یه علقه و پیوند محبتی با فرزندانشون دارن، یعنی نوعاً به هر حال تحت جاذبه فرزندن. اون مقداری که والدین تحت جاذبه فرزندانشون هستن، فرزندان تحت جاذبه والدین نیست. گاه این تعبیر به کار برده می شود، مادر عاشق است و فرزند فارق. نوعا والدین یه حبی دارن به فرزندانشون که این حب موجب میشه که خیلی چیزها که از اینها میبینن از همون دریچه حب میبینن. به زمان این شعر اشاره میکردم، اونها شاعر معروف وقتی که توصیف میکند فرزندش را که میگه این فرزندش اول توصیه میکنه دریاب سهر کنار جو را پاکیزه بشوی دست رو را، وقتی خوب توضیح میده چه و چه، بعد میگه این فرزند من خیلی فهمش اینطوره، هوشش اینطوره، استعدادش اینطوره، بعد به خود میاد یه مرتبه میگه منصفانه در دیده من چنین نماید، در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید، در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. نوعاً والدین چون تحت تأثیر حب فرزندانشون قرار دارن، عمل کرد فرزندان براشون زینت میشه و این موجب میشه که متاسفانه دچار تمجید و تکریم نابجای فرزند میشن، یعنی بزرگ میکنن بی خود فرزندانشون رو، مدح میکنن نابجا فرزندانشون رو، یک کار کوچک فرزندشون رو ده رو صد میکنن و یک شخصیت کاذب به فرزندشون میدن، یه شخصیت کاذبی که وقتی با واقعیت‌ها برخورد می‌کند این عزیز دلبند، بعد می‌بینه اونی که گفتن نیست، نمی‌خوام این تعبیر رو به کار ببرم، اما ناچارم، یعنی یه بادباده کیست که باد شده است متأسفانه و بعد با یه تلنگری می‌ترکد. گاه متأسفانه این رو فراوان در جامعه می‌بینیم، فرزندانی که تو محیط خانواده‌های تربیت شدن که بنا بر تمجید و تکریم بوده است، گاهی هم توجیه کردن والدین خودشون که ما با تشویق کنیم، با تشویق، با به هر حال این روحیه دادن، با تقویت کردن که این بچه به جایی میرسه. نه، بحث تقویت روحیه غیر تمجید و تکریم نابجاست. ما اگر کسی رو در حد فعلش و عمل کردش مدحش کردیم و ثناش کردیم، خدمت به اون کردیم، اگر نکردیم ظلمش کردیم. اما وقتی که ما بر اساس واقعیت ها کسی رو تکریم نمی کنیم عزیزان و مدحش نمی کنیم، یا فقط صرفا مدحش می کنیم و هرگز عیبش نمی گوییم، خیانت به اون کردیم، این یه عملی نیست که بتواند کسی رو به جایی برساند. یه طرف قضیه اینه، تمجید و مدحی که متاسفانه از انسان یک شخصیت رستم دستان داستانی میسازد، نه یه شخصیت واقعی از انسان. اون طرف قضیه نقطه مقابلش عکسش، گاه بعض از والدین بنا اینها اینه که هر چی از فرزندانشون دیدن تو سرشون بزنن، هر چی از اینها دیدن تغییرشون کنن، هر چی دیدن بگن بچه عمود دیدی، مثل دایی دیدی، مثل همسایت دیدی، هی بگوین فلان، هی بگوین بهمان، هی بگوین که و که، به این فرزندشون، به این عزیزشون هر چی دارد تمام هنراش ندیده بگیرن، هی تحقیرش کنن، هی تذلیلش کنن. این دوچار چی میشه؟ اون اولی که تمجید و تکریم شد دوچار متاسفانه اعجاب و غرور نابجا میشود. نتیجه تمجید و تکریم اعجاب و غرور و طلبکاریست. این فرزند طلبکار والدین و طلبکار جامعه در میاد. اون طرف قضیه وقتی که تحقیر و استخفاف روا می شود، نتیجهش این میشه که زبونی و پستی میاد. این انسان اگر هر چی هم داشته باشد هرگز خودش را باور ندارد، هرگز احساس نمی فردا اگر در جامعه یه توانایی هم داشته باشه واقعا در بین جامعه، احساس میکنه این چی نداره، دستش خالیه و متاسفانه همیشه واپس میماند و همیشه عقب میماند. عجیب، خداوند سبحان در قرآن به این ذرائع عزیزان اشاره میکنه. ببینید وقتی بحث خلقت خود انسان مطرح میشه و وجود انسان مطرح میشه، خداوند میاد روحیه میده به انسان ها، میاد تمجید و تکریم میکنه به انسان. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفصیلا. الله اکبر، لقد کرمنا بنی آدم، به تعبیر عارفان تاج مکرمت را خدا بر فرق فرزندان آدم میگذارد. ما کرامت دادیم، اینها رو فضیلت دادیم، اینها رو بر خیلی از موجودات برتری دادیم، حملناهم فی البر و فی البر و البحر، خشکی و دریا زیر پاشون قرار دادیم. خداوند اینطور به اصطلاح ما باد میکند فرزندان آدم را. اما یه مرتبه حالا روحیه دادن خداست، یه مرتبه میبینید برای که مبادا غروری بگیرن انسان رو به اجاب باشد و این تمجید در حد توانایی انسان باشد، بحث تمجید اون چنانی و اون آثار سو نباشد، اون طرف قضیه رو خداوند سبحان محکم و قرص میگیرد. قتل الانسان ما اکفره کان الانسان و ظلومن جهولا، انسان ظلوم است، جهول است، کشته باد انسان که ناسپاس است. و و ان خلق الانسان هلوعا، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف، انسان هلوعه. بابا این همون انسان است که لقد کرمنا بنی آدم، این همون انسان است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین و زیباترین شکل ممکن، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه و نجدین، این نعمت ها رو خدا داده است، شکلش در توصیف می کند، روحش توصیف می کند، توانایی هاش توصیف می کند. گاه برای کارش به اونجا می رسد که بار دیگر از ملک پران شدم، یه حرفا در مورد انسان وجود دارد، اما به لحاظ این که این توازن و تعادل رعایت شود، تنبیه و تشویق، انذار و بشارت، تمجید و تحقیر به یک مقدار و متوازن در مورد انسان، نه انسان هویت خودش از دست بده توی زمین که ما چیکاریم، به چی اومدیم توی این دنیا، چرا اومدیم، ما هیچی نیستیم، اسیر طبیعت باشد، اسیر پدیده های طبیعی باشد، نه اینکه این انسان احساس کند که ما چیکاریم و به هر حال این منم طاووس علیین شده و انسان مدار باشد. نه، خداوند سبحان به این شیوه در قرآن با ما عمل میکند عزیزان، به این الگوی خدایی، عالی ترین الگو برای تربیت فرزنده، عالی ترین الگو برای عمل کرده ما با دوستان ماست. ما اگر حسنی از کسی میبینیم به مقدار عملش باید تعریفش بکنیم، تمجیدش بکنیم، تشکرش کنیم، سپاسش بگوییم. اگر شما در جامعه یه هنر میبینید، این هنر مال فرد نیست، این هنر مال همه ماست، این لطف خداست که در بین ما جماعت کسی دارای این هنر است، به اون مقدار هنرش باید سپاسش بدیم، خدا را سپاس کنیم و را سپاس کنیم، همانی که تربیت به شرع اقتضا میکنه، به همون مقدار نه بیشتر، از معیار پامون فراتر نگذاریم. اون طرف قضیه باز بحث تحقیر و باز بحث استخفاف. اگر ما چنین کاری را انجام بدیم، ما عناصر مفید جامعه را از دست دادیم، ما فرزندمون را از دست دادیم، استعدادا را از دست دادیم، اگر نپذیرفتیم و باور نکردیم و روحیه ندادیم، هر دو رو خداوند سبحان بازگو میکنه. من استشهاد میکنم، به استناد میکنم به یکی از فرازهای نورانی کلام وجود مقدس سید الموحدین و سخن رو به همینجا توسعش میدم و ختمش میکنم. در این باب در خطبه 216 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام دارد مردم رو توصیه میکند، دارد به مردم سفارش میکند در عمل کرده با خودش، با شخص ولی مسلمانان، خلیفه حکومت اسلام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، در عمل کرده با خودش دارد میگه: فلا تصنو علی به جمیل سناؤن، مسلمانان، فلا تصنو علی به جمیل سناؤن، وقتی میخواییم مده من علی را بگویید، منو با آسمان نبرید، منو با آسمان نبرید، مدح من و سناء من را در حدی که لازم است بگویید. ولا تصنوا علی به جمیل سناء لاخراج نفسی الى الله سبحانه و الیکم من التقیه فی حقوق لم افرغ من اداها. اگر شما منو بیش از حد خودم، بیش از حد نیاز مدح کنید، این کی دارد میگه؟ کسی که اگر ما هرچی مدحش کنیم باز هم نتونستیم یک عشری از معشار مدح او را بازگو کنیم، نتونستیم مدح او را بازگو کنیم. حالا این حدیثی که عرض می کنم مضمونش رو مال آیه بعدیست که خواهید رسید انشاءالله. پیغمبر نشسته است، امیر المومنین رد شد، فرمود به خدا قسم علی، اگر نمی ترسیدم که مردم با تو معامله پسر مریم را بکنند، چیزی می گفتم در حق تو الان در این مجلس و در فضل تو در این مجلس که از هیچ کجا رد نشی الا این که مردم خاک پای تو رو سرمه چشمشون کنند. نگفت پیغمبر، نگفت پیغمبر. چند تا از اینها ایستاده بودن مانند مغیرت ابن شعبه و امثال اینها که ایستاده بودن قاه قاه خندیدن، گفتن کار بونجا رسیده است که پسر عمش رو دامادش رو برابر با عیسی ابن مریم میداند. آیه را خدمتتون میخوانم، جواب اینها رو بازگو خواهم کرد این امشب انشاءالله. شخصیتی که به این مقام رسیده است، به جایی رسیده است که خب فکر ما و شخصیت امیر علیه السلام و مقامش، اما دارد اینطور میکرد: بلا تصنو علیه، چرا؟ چون اگر این کارو کردید به اخراجی نفسی الله سبحانه و علیکم من التقیه فوق حقوق لم افرغ من اداها، اگر شما این کار کردید بعد من اون حقوقی که شما به عهده من دارید و اون وظایفی که من در قبال شما بندگان خدا دارم دیگه انجام نمیدم، دیگه انجام نمیدم، من همانی که هستم بدانید، من را در یه حد معقولی مدهم کنید و سناغم کنید. فرائض لابد من امضاها، بعد من یک فرائض و واجباتی که باید حتما انجام بدم میبینید یه انجام ندادم، وقتی خیلی مطمئن کنی من فرزندی خانه رو وقتی که میرسانم من فرزندم رو به اونجا، بعدی توقع داره که خیلی از کاراش من و پدر و مادر انجام بدیم دیگه، اینگه به کوچکتر خانه میدونه چگونه برخورد کنه و جور دیگه میشه اصلا عمل کرده رویش. حالا اینو ببرید بالا بالا در اون سطحی که امیر علیه السلام میگوید: فلا تکلمونی با ما تکلمو به هل جوابره، اونطوری که با شاه‌ها و با گردن کلفتا و با قدر قدرت‌ها، قوی شوکت‌ها، خدایگان‌ها، با بت‌ها، اونطور که با اونها صحبت می‌کنید با من علی اونطور صحبت نکنید. ما را اینطور با من صحبت نکنید. ولا تکلمونی بما تکلمو به الجواب را. ولا تتحفظو منی ما یتحفظو بهی عند اهل البادره. اونطور که مراعات می‌کنید در حضور سلاطین و در اهل ظلم و جور به خاطر ترسی که از فتنشون دارید سرتون پایین میندازید صحبت میکنید، با من علی اونطور صحبت نکنید. شما رو به خدا ما را این گونه حساب نکنید، با ما اینطور برخورد نکنید. بلا تو خالتونی بالمصانعه، با من صمیمانه برخورد کنید، نه تصنعی. همونی که تو دلتونه به من بگید، همونی که واقعی است با من برخورد کنید. یک شخصیت کاذب تو ذهنتون از من نسازید. ولا تظنوا بي ولا تظنوا بي استسقالا في حق قيل لي. اگر یک چیزی در مورد من گفته شده سنگین نیاد به ذهنتون بگید، اب نداره. اگر مطلبی است نقدی بر من دارید احساس نکنید که اینو نباید بگید، نه بگید، من گوش شنواش دارم. ولا التماس اعظام اعظام لنفسي فانه من استسقل الحق ان يقال له ابل عدل ان يرزع عليه كان العمل به ما اسقل عليه. من علی اگر تحمل شنیدن حرف حق را از شما نداشته باشم چطور میخوام به حق عمل کنم؟ کسی که حق نتواند بشنود میتواند به حق عمل کند؟ پس با من به این شیوه عمل کنید، نه با اون شیوه عمل کنید. بلا تکفو عن مقالات به حق، از حرف حق دست بر ندارید نسبت من. اگر چیزی میدانید به من بگویید. او مشورت به عدل، اگر مشاوره و فکری هم در مورد من دارید به کار بیندازید. فعلی لست و فی نفسی به فوق ان اخت اولا آمن و ذالک من فعلی. من خودم رو به گونه نیست که مسئول بدانم از این که نیاز داشتم با شما هم فکری کنم یا به هر حال به نظر شما بها بدهم. من به شما شخصیت میدهم، به شما بها میدهم و از شما چه این توقعی را در حق خودم دارم. یه جا امیرالمومنین اینطور میگه: فلا تصنع علی جمیل ثنائم. در پاری از موارد دیگر در نهج البلاغه ناله میزند امیرالمومنین. اینجا میگه به من بیش از حد تمجید نکنید. در جای دیگه در بعض از موارد میگه بیش از حد به من علی ظلم نکنید، به من بیش از حد ظلم نکنید، اینقدر من اذیت نکنید. کار را به اونجا نرسانید که در رسانه هاتون بنویسید الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه معلی. کار به اونجا نرسید که تو بولتن ها اسم من رو کنار معاویه بگذارید، بگید به علی رای بدید یا به معاویه رای بدید. نه ما را به اونجا ببرید، نه ما را به اینجا بیاورید. دو نکته اینو خاطرتون باشد عزیزان. ما تو هم تربیت خودمون اینو تحمل کنیم روش، تو ذهن خودمون اینو تمرین کنیم روش. و این دو نکته رو بدانیم: تمجید نابجا نتیجه آن آن می شود که هر کرا مردم سجودی می کنند زهر اندر جان او می آکنند. این که بارها فرمودن اپس و فرافی وجوه المدداهی، خاک بپاشید تو دهن آن کسی که نابجا مدح می کند و سناقه بی خود می کند. می بینید این دارد حکایت اون می شود که شروع کرد خورد بادنجان را، گفت عجیب بادنجان چه خاصیتی دارد. باد تا که بعدش اومد بادنجان، بادنجان چه چیز بدیست اگر خوب بود خدا روش سیاه نمی کرد. گوه شما که الان گفتی شعر طویل یا قصیده در مت بادنجان خواندی، حالا داری در مذمت بادنجان میکنی. گفت قربان شما که ماده بادنجان نیستیم، ما ماده حضرت آقا هستیم، ما هدفمون شما هستید. اگه بادنجان دوست دارید ما مدش میکنیم، دوست ندارید مذمتش میکنیم. ما از شما مد بادنجانی نمیخوایم. مردم برای علی شخصیت علی را قائل باشید. لا تسنو و لا تظلمو، نه ظلم کنید و نه ثنای نابجا بگویید. ما همانی که هستیم قدر ما را بدانید، با همان شیوهی که باید باشید. بسیار الگوی کاملی را امیر المؤمنین علیه السلام دارد به جامعه ارائه می کند، به همه ما ارائه می کند. خداوند سبحان فرمود فاستخف قومه، فرعون از اینجا وارد شد. فاستخف قومه فاتاو، فرعون اومد مردم رو تحقیر کرد، شخصیت و هویت رو از اینها گرفت، اینها رو ذلیل و زبون کرد، فکر رو از اینها گرفت، دانش رو گرفت، معرفت رو گرفت، فرهنگ رو گرفت. نتیجتا اینا شدند اسیر دست فرعون. فاتاو انهم کانوا قوما فاسقین، اینها متاسفانه جماعت فاسقی بودند که به این شیوه رضایت دادند و ادامه مسیرشون چنین. فلما سفونا انتقمنا منهم فغرقناهم اجمعین، هنگامی که اینها ما را به غضب آوردند. ایصاف به معنای اعتذار است، حسف به معنای غضب است. وقتی که اینها ما را به غضب آوردند، انتقام الهی متوجه اینها شد. فغرقناهم اجمعین، پرونده اینها و دولت اینها را تمام کردیم. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، اینها رو قرار دادیم به عنوان یک سلف. در عرف بازار یکی از معاملاتی که خب در گذشته بیشتر مرسوم بود در بین متدینین عمل میشد بیع سلف بود، سلف فروشی و سلم فروشی بود. خود کلمه سلف یعنی جلو، در قبال خلف یعنی دنبال. بعد به معامله سلف که بیع سلف میگفتن، چرا؟ چون پول رو جلو میدادن، پول رو الان میدادن، گندم رو سر فرمان تحویل میگرفتن، پول رو الان میدادن، محصول رو سر درخت بعد تحویل میگرفتن، جنس بعد میآید، پول الان میآید. این شد معامله سلف و معامله سلم که از معاملات مورد قبول و مورد انزای شرع مقدس اسلام است. فلسفه عقلایی هم دارد این معامله. جنس بعد میآید، پول الان میآید. این شد معامله سلف و معامله سلم که از معاملات مورد قبول و مورد انزای شرع مقدس اسلام است. فلسفه عقلایی هم دارد این معامله. خود سلف پس یعنی جلو، و جعلناهم سلفا، اینها رو خداوند جلوداران کفر و الحاد قرار داد. اینها شدن یه نمونه هایی بر تارک تاریخ که ببینن شیوه اینها را، عمل کرد اینها را و عوامل انحطاف اینها روشن باشد. و مثلا دل آخرین، و اینها یه مثالی شدن برای آیندگان و دیگران که عبرت از اینها بگیرن. خب تا اینجا خداوند سبحان اشاره به این ماجرا دیدید، تلگرافی در طی یه چند آیه اشارتی به این ماجرا شد. مجدد عرض می کنم من این نکته رو به یه بیان دیگر خدمت عزیزان، که در این سوره ما سه خط داریم. ما در این سوره ابتداعا خداوند سبحان یه شرکی که مقابل پیغمبر مطرح کرد، که شرک جامعه بت پرست عرب بود، ملائک پرستان، بت پرستان، خداوند به شرک اینها اشاره کرد. دیدید که به جعلو قرار دادن ملائکه‌ای که عباد الرحمنن مؤنث، اینا رو دختران خدا قرار دادن. چه دادن؟ که مباحثش در شبهای قبل گفتم. گروه دومی که خداوند سبحان مطرحشون کرد، این نیش کنایه‌ای به یهودیان بود، به لحاظ اون وضعیتی که یهودیان هم آلوده به متاسفانه مسئله شرک هم، اون هم به نوعی شرک دارن. گروه سومی که خداوند سبحان اینها رو مطرح میکنند که کنه اینها کسانی هم که مقابل پیغمبرن به نوعی و درگیری با رسول خدا دارن، یه گروه سومی هستن که اینها هم دچار شرک هم. جماعت مسیحیان و جامعه مسیحیت یکی از بزرگترین مشکلاتی و گرفتاری هایی که در طول تاریخ داشتن، که از مشکلات الهیات مسیحیت است. جمع بین این قضیه است که یک به اضافه یک به اضافه یک مساویس با یک، این از دغدغه های بزرگ عالمان مسیحی بوده که چطور این معادله را حل کنن، چطور به کدوم عاقلی بگن یک به اضافه یک به اضافه یک میشه یک، خب به هر عاقلی بگی میشه سه، چطور میشه ابو ابن روح القدس بشه خدای واحد؟ اینها دغدغه‌شون خیلی از عالمان مسیحی در طول تاریخ همین بوده که چگونه تثلیث ابو ابن روح القدس رو درستش کنن، بگن سه تا است در این حال یکیست، یکیست در این حال سه تا است. خود این بحث در قرآن کریم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، خداوند به این خیلی مانور داده است و این بحث رو خیلی جدی مطرح کرده است. حالا در اینجا به لحاظ اینکه اشاره‌ای هم به مسیحیان باشد و در اینها یه ماجرایی در رابطه با این قضیه مطرح میشه، خداوند چه مطرح میکنه؟ ولما ضرب ابن مریم مثلا، خب هنگامی که زده شد به پسر مریم مثلی، اونگاه قوم تو پیغمبر از او از این مثل یسدون، اینا به هیجان آمدن. یسدون با کسرسات به معنای یعجبون، به معنای یزهکون، اینها خوششون اومد، خندیدن تا که این رو شنیدن. یعنی چی؟ ای آیات از آیات مشکل، این آیاتی که عرض میکنم در تحلیلش بحث خیلیه بین مفسران. آنی که در اینجا یه حکایتیست و ماجراییست که به عنوان شأن نزول مطرح میشد، کمک میکند به فهم بیشتر مطلب، من اون رو عرض میکنم و بعد اون شاره در ما درست تحلیل داشتیم همینجاست، در همین آیه است. در اینجا نقل است که هنگامی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این آیه شریفه رو خواندم، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، بت پرستا، شما و هر چی که جز خدا پرستیده شده است همه حسب جهنمید. کلمه حسب با صاد و حتب با تا داریم. کلمه حسب وقتی شما میخواید آتش روشن کنید، به تکه چوب های بزرگی میارید و بعد دنبال اینید که یک چوب های ریز کوچکی بیارید که اینها رو اول آتش بزنید، بعد اون چوب های بزرگ آتش بگیرن. نوعا کار اینطوری از کوچک شروع میشه به کار بزرگ. این کار انجام میشه. به اون چوب های بزرگ که میسوزانید حتب میگویند. حمالت الخطب، با اون چوبهای کوچک که شما میسوزانید، به اون خاشه‌های کوچک حسد میگویم. حسد، حسد که در پارسی بهش میگیم فروزینه، در پارسی سره بهش میگن سوخته یا فروزینه. این چیزیست که آتشگیره در عرف محلی مثلا فرض بفرمایید که اینا رو آتش بزنن و چوبها رو بسوزنن. آیه شریفه آمد که شما با اون چه میپرستید همه تون حسد جهنمید، همه فروزینه جهنمید، آتشگیره جهنمید. تا که این آیه نازل شد، بعض از قرشیان یک همچین دغدغه‌ای براشون چیزی تو ذهنشون اومد، سریعا رفتن سراغ یک کسی که در قرش آدم خیلی قویی بود، کسی بود به نام عبدالله ابن زبعرا. عبدالله ابن زبعرا یه آدم نطاقی بود که مثل این که اصلا وکیل مکه بود، یا چنین انسان نطاق و سخنگوی قویی بود. و این عبدالله زبعرا وقتی مطلب رو شنید که پیغمبر گفته است اینچنین، گفت و رب الکعبه لأخاصمن محمدا، میدانم که چگونه خصومت کنم در این مطلبی که گفته است فرزند عبدالله با او. متوش رو گرفتم به تعبیر خودش. اومد پیش پیغمبر گفت آقا شما این آیه رو گفتی؟ این آیه از خدای توست که اینچنین؟ گفت بله. رسول خدا فهمدن بله. گفت من اینجا مچه تو رو گرفتم. مگر تو نمیدانی در طول تاریخ عیسی رو عده‌ای پرستیدن؟ مگر تو نمیدانی در طول تاریخ موسی را جماعتی حتی اندکی بلو؟ مگر نمیدانی شما این را؟ پیغمبر فرمودن چرا؟ گفتن این آیه که شما میگویی چیست؟ شما میگویی هر چی جز خدا در طول تاریخ پرستیده شده جاش کجاست؟ جهنم است. یعنی شما میگویی عیسی و موسی جاشون تو جهنم است؟ شکست دادن. تا که این جمله عبدالله زبعرا مطرح کرد، نبی مکرم فرمودن ابن زبعرا ما اجهلک بلسان قومک، عجب نادانی به ادبیات و صرف و نحو و گرامر قوم خودت و زبان عربی. مگه تو نمیدانی این آیه رو درست دقت نکردی؟ انکم و ما تعبدون من دون الله. کلمه ما بر غیر ذل العقول اطلاق میشه، کلمه من بر ذل العقول اطلاق میشه. ما که نگفتیم، قرآن که نگفت انکم و من تعبدون من دون الله، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. شما این سنگ و چوب ها و بت تراشی ها و بت سازی هایی که کردی، شما اسیر جهنمی، عابد و معبود. چرا بندگان صالح خدا را پیش میکشید؟ مگر نمیدانی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. اون خدا، اون بندگان که اینها امضای عبودیت اینها رو خداوند سبحان کرد، اینها میلیارد ها فرسنگ از زفیر جهنم دورن و هیچ صدای جهنم نمیشنوند و هیچ نسیم جهنم نمیبینند و نمیفهمند اصلا سوز جهنم نمیدانند چیست. ابن زبعرا مسیرش رو این طرف گرفت، رفت برنگشت به طرف قریش. یه چند روزی نیومد تو فضای جمعیت، اما مردم مکه گفتن ابن زبعرا درست شکست کرد، ابن زبعرا کار خودش کرد، ضربه شو زد. یعنی خودش فهمید اشتباه کرده رفت، اما اونهایی که طرفداراش بودن نفهمیدن اشتباهشو. گاهی از این بحثات تاریخ پیش میاد، اینو از زبان خلیفه اول اینو که عرض میکنم خیلی ها نوشتن، یعنی عالمان اهل سنت این جمله رو زیاد نقل کردن که جناب خلیفه اول چندین مرتبه بر فراز منبر در مسجد النبی این جمله رو گفت: عقیلونی عقیلونی ولست بخیرکم و علیون فیکم. ما رو بل کنید، حالا آمدیم سر بلمون کنید دیگه. عقیلونی عقیلونی ولست بخیرکم، ما که بهترین شما نیستیم. و حال این که و علیون فیکم، خدا آقا به فراز منبر این مطلب رو گفتن، اما اونایی که پای منبر گفتن گفتن آقا حزم نفس نفرمایید، حزم نفس نفرمایید، از تواضع این در سخن نگویید، نه شما شخصیتون والاست و تواضع میفرمایید. خود آقا اونطور گفتن، اما اونایی که پای منبر بودن قبول نکردن فرمایشات را، گفتن نه اینجوری نیست که شما کاری مطلبی به کسی خودش میفهمه اشتباه، اما طرفداراش قبول ندارن اشتباهه، اشتباهشو نمیپذیرن. ابن زبعرا به کناری به کوههای مکه پناه میبرد از شرمندگی، اما بعضیا هنوز یسدون. حالا آیه رو عرض میکنن: ولما ضرب ابن مریم مثلا، ولما ضرب ابن مریم مثلا، وقتی که سخن از ابن مریم شد که عیسای مریم هم انکم و ما تعبدون من دون الله، اون هم به جهنم، با اون مثال رو ابن زبعرا زد که عیسی هم به جهنم میرود، قوم تو پیغمبر یسدون. اینها شروع کردن به خوشحالی که پیغمبر رو شکست داد. بقالو اعالحتنا خیرون ام هو، آیا عیسی مهمتره یا خدایان ما؟ وقتی که عیسی به جهنم میرود خدایان ما هم به جهنم بروند. پس اگر عیسی بد است، خدایان ما هم مثل سرنوشت عیسی دارن و مشکلی نیست، پس خدایان ما طوریشون نیست، پس جهنم بد جایی نیست. اینها یه چنین نتیجه ای رو گرفتن. قرآن میفرماید ما ضربوه لک الا جدلا، اینها نبود مگر جدل، اینها خواستن پیغمبر با تو مجادله کنن، شما با اینها مجادله کن، بل هم قوم خصمون، اینها میخوان به جدل و خصومت سخن بگویند، شما هم به جدل و خصومت سخن بگویید. میدانید در شیوه سخن گفتن و دعوت انبیا عزیزان سلسله مراتب اینه: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اولین طرح سخن انبیا با ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، با حکمت و منطق و برهان و سخن صدیق و استوار است. این راه اول گفتگوی انبیاست. طرح دوم بالموعظه، موعظه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه. گاه میبینید تمام اذهان حوصله برهان و منطق رو ندارن. بعضیا دوست دارن برایشون موعظه بگن، برای اینا داستانی هم بگن، یک حکایتی هم بگن، یه تنوعی هم در ذهنشون ایجاد کنن، از گلستانی بگن، از دوستانی بگن، نمیدونیم از حسین خود شبستری گاهی بگن، دوست دارن یه چیزی مثلا برحال ملایمتری گفته بشه. خب در اینا اگر جاش برسد انسان اونم باید بگن. البته اون موعظه که عرض میکنم این نیست، برای تمثیل عرض میکنم. این دوم موعظه حسنه است. سوم گاهی بعضیا نه حکمت به کفشون میرود نه موعظه حسنه. اینها به چی نیاز دارن؟ به جدل. و جادلهم بالتی هی احسن. جدل آن است که سخن طرف رو بگیری از حرف خودش بکوبیش، مطلب خودش بگی، شما اینو میگی، بسیار خب، حالا یک دو سه این سیرات بر دلیلت، برو تا قیامت جواب بیاور. این میشه گفتگوی مجادله ای. اینجا جاییست که پیغمبر با اینها باید مجادله کند. فرمود ما ضربوه لک الا جدلا بل هم قوم خصمون. حالا اگر میخواند اینا عیسی را بشناسند، عیسی را به اینها معرفی کن که هست، این هو الا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، بگو یا رسول الله این هو نبود عیسی الا عبد انعمنا علیه، بگو عیسی اگر به جایی رسیده است، نرسیده است مگر از عبودیت. اگر عیسی عیسی شده است، اگر 1999 2000 سال 2000، اگر هنوز میگوین 2000 سال بعد از تولد عیسی، عیسی عیسی نشده است مگر آن که مهر عبودیت خداوند سبحان را بر پیشانی زده است، الا اون که سر در خط عبودیت خداوند سبحان نهاده است. عظمت بندگان صالح خدا به تواضع در قبال خداوند سبحان و به عبودیت اینها و به بنده شدن و خاضع شدن اینها در قبال از باری تعالی است. فرمود این هو الا عبد انعمنا علیه، یه عبدی بود که مشمول نعمت خداوند سبحان شد. این آیه از آیاتی است که ارتباط دارد با سوره مبارکه حمد، همانی که شما میگویید صراط الذین انعمت علیهم. یکی از انعمت علیهم ها چیست؟ این هو الا عبد انعمنا علیه. یکی از انعمت علیهایی که شما صراط او را میخواهید عیسی است. این بزرگ مرد الهی است، این شخصیت عظیم در بین خیلی انبیاء الهی. این هو الا عبد انعمنا علیه. اگر کسی عبد باشه به دنبالش چی میاد؟ انعمنا علیه میاد. اگر کسی اهدنا الصراط المستقیم باشد به دنبالش چی میاد؟ صراط الذین انعمت علیهم میاد. اینا هم به دنبال هم میاد عزیز من، اینا به دنبال هم میاد. کسی که وجودش رو با عبودیت خداوند سبحان عجین میکند به دنبالش منعم علیه میشود، نعمت درش به تعبیر قرآن چنین می آید. و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، این عیسی را که میبینید ما مثالی برای بنی اسرائیل کردیم. این عیسی یه مثال و یه الگوی کامل شد برای بنی اسرائیل و برای بشریت. این شخصیتی که از جهت ظاهری یه نمونه و الگوست، از جهت باطنی نیست، یه نمونه و الگوی کامل است. از جهت ظاهری این شخصیتی است که در بین تمام بشریت فقط یک نفر این امتیاز رو دارد، داده است، هیچ کس دیگر مشرف به این امتیاز نشده است. اون امتیاز این است که این فرزندی است که عجبت لمولود لیس له اب، تنها فرزندی از فرزندان آدم که بدون پدر پا به وجود می‌گذارد همین عیسی است. این عیسی عظمتی دارد از این باب که هیچ کسی عظمت را ندارد. این بحثی است بر خود. گاهی در بین حیوانات این وجود دارد، گاهی در بین گیاهان این وجود دارد، اما در بین انسان‌ها که نبود و نیست. در بین گیاهان گاه گیاهانی وجود دارن که اینا در یک کاسبرگ هم گرده ندارن، گرده ماده دارن، یعنی به اصطلاح اون حالت جنسیت در خودشون تأمین میشه. در حیوانات هم نوعی وجود دارن، اما در انسان ها که این خبرها نیست. خداوند سبحان این پدیده رو استثناءً در بین میلیاردها انسان به عنوان شاهد صدقی بر عظمت این بزرگ مرد الهی ارائه می کند. فتمثل له بشرا سریا، که در سوره مبارکه آل عمران شیوه حمل حضرت مریم رو زمانی که بحث می کردیم گفتیم اونجا مطرح کرد. و مثال دومی که می شود این شخصیت گذشته از اون بعد جسمیش که این مثال می شه، از جهت عملی و مشی عملی شه. جناب موسی کلیم وقتی که اومدن عزیزان، این پیغمبر بزرگوار الهی اومد به بنی اسرائیل حکومت بده، اومد بنی اسرائیل از زیر چنگال فرعون بیرون بکشه و اینها را از اون ذلت فاستخف قومه، اینها را از ذلت بیرون بیاورد، به دولت برساند، توفیقشون بدهد و اینها را به شوکت برساند. مسیر کار حضرت موسی این بود. بنی اسرائیل و پیروان موسی در این کار افراد کردند، یعنی اینها تمام هم و غمشون پیروان حضرت موسی به این شد که به دنیا برسند. اینی که میبینید پیروان موسی در طول تاریخ تا امروز که ما خدمت آیان هستیم، تا امروز که شما نمونه حکومت قاصرشون رو در این منطقه میبینید، اسرائیل رو میبینید، نوعاً بنای اینها در طول تاریخ همین بوده است که اینها حرف اول و اولویت اول برای یهودیان در طول تاریخ دنیا بوده، اولویت اول. اصلا در تورات موسی هم که نگاه میکنیم، در این تورات محرفی که در دست ماست، سخن از معاد و قیامت خیلی کمه، خیلی کم، کم رنگه. نوعاً سیر حرکت جامعه موسوی، پیروان موسی که به افراد این حرف رو گرفتن و رفتن، این بود که اینا تمام همتشون اولویت اقتصاد بود. اینا توسعه اقتصادی رو بیشتر از هر چیزی هم بچه همت خودشون کردن و دنبال اون میگریدن و به چیز دیگه فکر نمی کردن، فقط همون رو میخواستن. کار به اونجا میکشد که خداوند سبحان مثل دوم رو میارد. یعنی وقتی که جامعه به اینجا رفته است، حالا نیاز به چه دارد؟ جامعه نیاز به یه عاملی دارد که اینا رو کنترل کند. از اون چهار نل تاختن اینا رو نگهشون دارد. اون شخصیتی که اینا رو کنترل میکند این مثل الهی است که نام عیسی ابن مریم است. عیسی باید بیاد مثلی باشد برای عدم رغبت به دنیا. عیسی باید بیاد اون رغبتمندی اینها به دنیا رو تبدیل به چی بکند؟ تبدیل به یه بی‌رغبتی بکند که یه اعتدالی درش متولد بشود که اون اعتدال وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و نبی مکرم اسلام باشد. خب هنوز هم که هنوز است، هنوز بعد از 2000 سال از تولد عیسی، رگه های این فکر هنوز در بین جامعه مسیحیت بعضن وجود دارد. عزیزان به بعض از کشورهای عربی که سفر کرده باشید، در حقیقت همین عراق رو بغداد رو اگر بعضی ها دیده باشید، مستشفى راهبات هنوز هم هست. مستشفى راهبات، بیمارستان راهبه های مسیح، تارکان دنیایی که اینا زیباترین زنان مسیحی هم هستن، اما همه چیز دنیا رو بر خودشون حرام کردن، همه چیز دنیا را به تمام معنا بر خود حرام کردن که پا در خط عیسی نهادند. و مشابه این بوده است در طول تاریخ و الان هم هست. هنوز هم طوائفی از مسیحیت حق ازدواج ندارن که شیشتاشون این ازدواج نباید بکنن، یا به کلیسا پا نگذارن، اگر گذاشتن تا آخر عمر حق ازدواج به تولد و تناسل ندارن که ندارن. اون شدتی که جناب عیسی نشون دادن در قبال مسیح، قبال حرکتی یهودیت، اونم شکل افرادی گرفتش. همان شد که قرآن میگوید و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. اینا یه رهبانیتی رو پیش گرفتن که این تجویز الهی نبود. خداوند میخواست اون شدت جماعت یهود تخفیف پیدا کنه، نه اینکه واسه شدت زیبا شروع بشه. و خب وجود مقدس نبی مکرم اسلام این زمان، این حدیث رو خواندم خدمت عزیزان که پیغمبر فرمودن و کان اخی عیسی و کان اخی موسی اعور عینه الیمنا و کان اخی عیسی اعور عینه الیسرا و انا ذو العینین. برادرم موسی یه چشمش نمیدید، برادرم عیسی یه چشمش نمیدید، حالا این خود موسی و عیسی یعنی امتشون، و انا ذو العینین، اما من با دو تا چشم میبینم. یعنی مکتب و مرام ما، تفکر ما و آیینی که ما ارائه میکنیم برای بشر اینه. ما نمیگیم آقا دنیا رو بچسبید، نمیگوییم آقا رو بچسبید، فقط دنیا رو ول کنید. میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. میگیم ولا تنس نصیبک من الدنیا و ابتغ فی ما آتاک. عجیب است اینا. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرت از دنیا ببر. خداوند این نعمت های دنیا رو نیافریده است که ما فقط تماشا کنیم. خدا این زیبایی های آفریده فقط ما نگاه کنیم بگیم به به تبارک الله احسن الخالقین. خب نه، خدا فیداست که ما اینا رو استفاده کنیم، بهره برداری کنیم از این نعمت های الهی. اینا که فقط برای خوشگلیش نیست، اما وقت رفی ما تا کلا الدار الاخره. اما از این دنیا بهره بردارید برای چی باشه؟ برای خود این دنیا باشه؟ معنی شدی یهودیت، اگر ندیدی شدی مسیحیت، اگر دیدی دنیا را و از دنیا برای عقبا بهره بردی شدی اسلام، شدی مستقوی، شدی تابع شریعت احمدی. و فهمیدی رمز کار را؟ اون اعتدال در گرایش این سو به این سو. فرمود و خداوند سبحان مثلا به بنی اسرائیل، ما عیسی را مثالی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. بعد ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون. این جواب اون حرفی گفتن چرا ملک نیومده، خدا اگر میخواست در زمین ملائکه قرار میداد که حرکت میکردن به جای شما. این جمله رو بگم که اول بحث مطلب رو تمام کنم خدمت عزیزان. و انه لعلم للساعه لا تمترن بها و تبعون هذا صراط مستقیم. این عیسی که میبینید لعلم للساعه، عیسی یکی از نشانه های قیامت است. عیسی یکی از نشانه هایی است که قیامت رو به شما و شریعت نشان داد، که خداوند سبحان چگونه مردگان رو زنده میکنه، که اشاره است به نظر جمهور مفسران به اون مسئله احیاء موتا و زنده کردن مردگانی که جناب عیسی دارد، که باشد انشاءالله تفسیر اون رو فردا شب محضر مبارک عزیزان و مطالبی که در این باب وجود داره انشاءالله بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما رو با آداب، احکام و فرمایشات خودش در کلامش بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق اعتدال در فکر، اعتدال در عمل، اعتدال در مدح، اعتدال در توبیخ، اعتدال در تمجید، اعتدال در دنیا و عقبا رو به همه ما کرامت بفرمایید. صلوات الله علیه و آله. توفیق و خدمت سروران معظم در یکی دو محفل قبل که سخن میگفتیم اشارتی داشتیم به یه فرازهایی از خطبه آتشین حضرت زینب کبرا در کوفه. الان هم یه بخشی از خطبه حضرت رو در شام خدمت عزیزان در حد ترجمه بازگو میکنم. این شب و فردا شب اگر بتوانم چند خطی از این خطبه رو خدمت عزیزان بازگو کنم به جاست. خب میدانید مثل همین روزهاست و مثل همین ایام هستی که حضور این خاندان در شام و اون چه میگذرد در این ماجرا و در این سهر. می‌بینند بزرگان که بعد از اینکه وجعل یزید یتمثل و به ابیات یزید شروع کرد خواندن این ابیات را، شروع لیت اشیا فی مبدر شهد و فیقول یا یزید و لا تشن، ای کاش کشتگان ما در بعد عتبه و شیبه، ای کاش بزرگان بنی امیه که در بدر به دست مسلمانان کشته شدن می‌بودند و به من میگفتن یزید دست مریضات، عجب شاهکاری کردی دست درد نکند. لحملو و سهلو فرها ثم قالو یا یزیدو لا تشن، مفصل من مرادمون نیست. تا که این ابیات رو خواند اینجا فقال راوی، راوی میگوید که فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب فقامت. دیگه حضرت زینب سلام الله علیها وقتی به این جلسه دیگه بیش از این تحمل نکردن، برخواستن از جان. الحمدلله رب العالمین. آهنگ سخن زینب دیگه دلها رو دارن تکان میدن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. صدق الله سبحانه کذالک یقول، خداوند چه نیک گفته است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت اون کسانی که زشتی ها رو مرتکب میشوند عاقبت شراب خاران زناکاری چون یزید ابن معاویه ابن ابی سفیانی که من زینب مقابل او ایستاده ام آن است که تکذیب به آیات الهی بکنند و بگویند لعبت هاشم و بالموج تا خبر آنجا اولا وحی النظر، بنی هاشم بازی با دنیا کردن، نه وحی بود نه خبری بود. و کامو به های استهزون از زنم تیا یزید حیث و اخست علینا و اختار العرض و آفاق السما فاسبحنا و نساق کما تساق و اصارا ان بنا علی الله هوانا. آیا یزید خیال میکنی اینه که تو دنیا را بر ما تنگ کردی و آسمان را بر سر ما به ظاهر فرود آوردی و ما را گرداندی چون اسیران از این وادی به آن وادی، آیا این در نزد خداوند سبحان موجب خاری ماست؟ و به که علیه کرامه این موجب بزرگی توست؟ و این نزالکه تو خیال میکنی این موجب عظمت برای توست؟ به حق چنین نیست یزید، فشم و خط به انفک، بینی خودت را شکستی و نظرت فی عطفک، برگرد نگاه کن ببین چه کار کردی، ببین چه درست کردی یزید، بر حیث و رعیت دنیا لکه مستوسقه و امور متسقه، خیال کردی دنیا در کام توست و امور به در پیمانه توست و چنین چیزیست. انسیت قول الله عز و جل محلن، بگذار این نیرنگ ها را، آیا تو خیال میکنی فراموش کردی کلام خدا را که بلا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، که خدا میگوید ما به کفار فرصت میدهیم تا بر کفر و فسقشان بیفزایند، تو مثال این هستی، تو چنین هستی. دو آیه محکم رو وجود مقدس زینب بازگو کرد. بعد من یه جملهشم میگم امشب و باشد بقیه مطالب بعد میگم. اینجا دیگه آهنگ سخن حضرت جور دیگری شد، فرمود امن العدل، امن العدل یبن الطلقا، تخییر و که حرائر که و اماق که و سوق که بنات رسول الله سبایا، امن العدل، آیا این عدل است؟ این جوان مردی است؟ این عدالت است؟ چی؟ یبن الطلقا، خوب دقت کنید، من احساس میکنم اگر واژه رو بفهمیم بهتر به سوز مطلب پی میبرید. یبن الطلقا یعنی چی؟ یعنی پسر آزاد شده ها. کجا رو میگه حضرت؟ اون روزی که رسول خدا بالا بلندا ایستاده از کنار درب خانه همین و ابو سفیان و دیگران جلوش ایستادن، فتح مکه است. گفت فکر میکنی چیکارتون میکنم ابو سفیان؟ گفتن ما تو را بزرگ مردی میدانیم. گفت من هم به شما همان میگویم که یوسف به برادرشون گفت اذهبوا و انتم الطلقا، برید من شما را آزاد کردم، از خونتون گذشتم. عمل العدل یبن الطلقا، ای یزیدی که تو پسر اون کسانی هستی که جد ما شما را آزاد کردن، آیا این عدل است؟ تخدیر و که حرائر که و امائک، که زنان و نوامیس تو پشت این پرده ها پنهانند، اما من دختر علی و خواهران من و دختران ما خاندان را، صوغ که بنات رسول الله سبایا، ما را به زنجیر کشیده اسیروار این سو انسو میبری، قدهت کت سطورهن و عبدیت وجوههن، چهره های ما را آشکار کردی، از این وادی و اون وادی به مردمان نشان دادی، تحت و به هند الاعدا من بلد الى بلد، ما را از این شهر به اون شهر اونچنان کردی که دشمنان برای ما دست بزنند و سرور کنند و شادمانی کنند، و یستشفعن اهل الملاحل و الملاغل، رندان و پستان نگاه کنند دختران اهل بیت را، یتصفح وجوههن الغریب و البعید و الدنی و الشریف، و لیس معهن من رجالهن ولا، به حال این که یکی از اون مردان و اونها که قلم قلم بر روی وادی کربلا عاشقانه افتاد همراه اینها نباشد، یه مشت زن و کودک رو اسیر از این وادی به اون وادی کشیدی، کیفه ترتجا مراقبت و من لفظ فوها اکباد الاجب اسکیا، آری این بعید نیست، من زینب چه میگویم، از تو چنین توقعی میرود، آخر تو فرزند اون کسی هستی که جگر پاکترین انسانها را اون گونه مادر او به دندان گرفته است و گزیده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.